بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. امروز به بررسی نظریه پردازان سنتی ایجابی خواهم پرداخت. در جلسات گذشته اشارات مفصلی درباره نگرش سنتی به نظم سیاسی در عصر غیبت داشتم و امیدوارم که در امتداد اون تفسیر یا روایت از نظم سیاسی در عصر غیبت بتونم نظریه های ایجابی رو هم مطرح بکنم. همچنان که در جلسات گذشته اشاره شد، این بود که مراد از نظریه پردازان سنتی اشاره به اون پس از عالمانی داره که همچنان در نظم سلطانی به تحلیل دولت دینی در عصر غیبت میپردازن، نظمی که ساختار هرمیک داشت، حاکم در رأس اون هرم قرار میگرفت و معیار در واقع تصمیم گیری در این ساختار بود و مردم نه به صورت مستقل و نه به صورت ترکیبی نقشی در مشروعیت بخشی به این ساختار نداشتند. در جلسه گذشته به سنتی های سلبی پرداختم. در واقع اونها معتقد بودند که تنها کسی در این نظم سلطانی میتونه دولت عادل تشکیل بده معصومه. معصوم به خاطر عصمتی که داره از هوای خودش تبعیت نمی کنه و طبیعتاً به خودکامگی یا استبداد منتهی نمیشه. اما چون در عصر غیبت چنین رافعی برای خودکامگی وجود نداره، ما در عصر غیبت به تعطیلی امر سیاسی معتقد میشیم و عدالت هم نمیتونه جابر نقصان عدم عصمت در عصر غیبت بشه. ایده‌ای که در تفسیر انجمن حجتیه و برخی از فقها در جلسه گذشته به اونها اشاره شد. اما نظریه های سنتی و ایجابی که امروز به تفصیل از اونا سخن خواهیم گفت، اونا معتقد هستند که درسته در عصر غیبت ما از وجود معصوم علیه السلام محروم هستیم، درسته عصمت در عصر غیبت وجود نداره و حاکمیت الهی در واقع حضوری نخواهد داشت و ما اون نظام ایدئال خودمون رو در عصر غیبت نداریم، اما به هر حال چاره ای نداریم که عدالت رو جایگزین عنصر عصمت بکنیم و بدین گونه جای خالی امام معصوم رو از مسیر فقیه عادل و جامع و شرائط پر کنیم و بدین گونه ابتلای حاکم و به هوا و هوس رو به حد اقل برسونیم. اینها نمیخوان بگن فقیه همانند معصوم هوا و خطا مثلا نداره و به شدت از هوا و خطا تبعیت نمی کنه، اما به هر حال عنصر عدالت در فقیه میتونه ابتلای فقیه به هوا و هوس رو به حد اقل خودش برسونه. قبل از این که من به طیف‌های مختلف سنتی های ایجابی در این جلسه اشاره بکنم، به خطوط مشترک این جریان اشاره خواهم کرد و بعد در ادامه به طیف های درونی یا تنوعات درونی اون اشاره خواهم کرد. 1. اولین ویژگی این جریان اینه که با وجود فقدان امام معصوم همه اونها در عصر غیبت از حکومت یا دولت شرعی سخن میگن و در صورت مهیا بودن شرایط بر لزوم برپایی آن تأکید میکنن. این بدین معناست که اینکه معصوم وجود نداره دلیلی بر ترک حکومت نیست. اگر شرایط مهیا بود و فقیه مبسوط الیت شد باید تشکیل حکومت دینی داد و بدین گونه شریعت رو در زندگی جریان بخشید. عرضم به حضور شما این ویژگی است که در همه طرفداران حکومت دینی یا دولت شرعی یا ولایت فقیه در محافل حوزوی وجود داره و اینها معتقدند در صورتی که شرایط مهیا باشه تشکیل دولت دینی توسط فقیه الزام آوره. نکته دوم اینه که این گروه از عالمان در ترسیم حکومت اسلامی به جای کاربست واژه فقیه بیشتر از واژه مشترک اولی الامر یا ولایت الامر استفاده می کنند که هم بر امام معصوم اطلاق می شه و هم بر فقیه. علت چنین تعبیری اینه که می خوان دوگانگی میان عصر حضور و غیبت رو بردارن و به ویژگی های مشترک میان امام و فقیه اشاره بکنن و بر اختیارات مساوی امام با فقیه تأکید بکنن. به عنوان مثال شما اگر کتاب مرحوم آیت الله مؤمن قومی رو ملاحظه کرده باشید عنوان کتاب ایشون هست ولایت الامر، که در کتاب خودش هم از معصوم بحث کرده و هم از فقیه و عمدنم این تعبیر رو به کار برده تا نشون بده که فقیه و امام در عصر غیبت اختیارات یکسانی دارند. سه، بر اساس یکسان انگاری فقیه با معصوم طبیعتاً به حاکم اسلامی در عصر غیبت اختیارات گسترده‌ای می‌بخشند و همه عرصه حوزه عمومی رو جزو امور ولایتی و امامتی می‌دونن که تولی این امور به فقیه واگذار شده. حوزه امور شخصی تنها حوزه‌ای است که آنان حق مردم رو درش به رسمیت می‌شناسن به شرط اینکه با مصالح عمومی جامعه تزاحم نداشته باشه، که در این چنین فرضی قطعاً حوزه عمومی و مصلحت دولت دینی مقدم خواهد بود. چهار، نظریه ولایت فقیه در نگاه سنتی های ایجابی یک نظریه خاص در سنت شیعی است که با دو نوع نظام سیاسی در تغایر به سر میبره. اول نظام شورای اهل سنت و دوم نظام دموکراسی غرب. در واقع وقتی اینها از ساختار حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه صحبت میکنن بر مختصاتی که تأکید میکنن که این مختصات اون رو متمایز از شوراکراسی یا دموکراسی در اندیشه غرب میکنه. این به این دلیله که اونها خلوص حکومت دینی رو در تجنب از شوراکراسی یا دموکراسی میدونن. طبیعتاً وقتی اینها از نظریه ولایت فقیه در غیریت سازی با اون دوتا نظام سیاسی بحث میکنن مفهوم خاصی داره، مفهوم خاصی داره که بعدن من اشاره بهش خواهم کرد. یعنی در واقع اگر شما این رو بپذیرید، مفهومش اینه که تفکیک قوا، فعالیت احزاب سیاسی، انتخابات، همه پرسی که در سنت غربی هویت یافتن و جز عناصر اصلی دموکراسی به حساب میان، بر فقیه الزام آور نیستن. اگر اراده فقیه به اونها تعلق گرفت، میتوانند درست باشن و الا اونها ارزش ذاتی و نفس الامری ندارند. نکته پنجم، نکته ایست که بارا هم در ادبیات اینها شنیدیم و اون این که از نظر این گروه یا این جریان، اجرای برخی از احکام شرعی مثل حدود و قصاص مختص عصر حضور نیست و فقیه عادل هم به نیابت از امام معصوم میتونه اینها رو به اجرا در بیاره و تفاوتی بین در واقع این دو دوره نیست. به همین دلیل اینا به شدت در مقابل کسانی که به تعطیلی برخی از احکام شرعی به دلیل وقوع در غیبت معتقد هستند، مخالف هستند و اینها اعتقادی به این تعطیلی در برخی از احکام شرعی ندارند. نکته ششم، نکته ای است که من نیازمند به فرصت بیشتری هستم که این رو توضیح بدم، که الان به اختصار بهش اشاره میکنم، اینه که از نظر اینها درسته که بخشی از حوزه های زندگی وجود داره که شریعت در مورد اونها بیانی نفرموده، نصی وجود نداره که در ادبیات حوزه ازش تعبیر میکنن به حوزه های ممالا نصفی یا حوزه های رخص یا حوزه های فارغ از بیان. خب هیچ کدوم از بیانات شرعی در این موارد وجود نداره، حتی بیان اباحه‌ای. برحال چون خود اباحه هم اگر وجود داشته باشه، خودش به نوعی بیان محسوب میشه. مناقشه بزرگی که در میان علمای شیعه از عصر مشروطه تا الان به وجود اومده و همچنان هم ادامه خواهد داشت اینه که اگر دین نسبت به بخشی از زندگی بیانی نفرموده، تکلیف آن موارد بدون بیان چیست؟ آیا اونها را باید حواله به اراده آزاد انسانها بدیم یا اینکه ندیم؟ معمولا جریان سنتی معتقد هستند که ما باید این حوزه ها را از طریق حکم ثانوی که توسط فقیه بیان میشه پر کنیم و اراده چنین اموری رو به مردم واگذار نکنیم. درست این حوزه ها خالی به نظر میرسن، اما ما میتوانیم از طریق تولید بیانات دوم یا احکام ثانوی این حوزه ها رو پر از نص کنیم و از خالی بودن خارج کنیم. طبیعتاً بر اساس این دیدگاه، فقیه کسی است که متولی پر کردن حوزه های خالی از نص در عصر غیبت و این حوزه ها به مردم واگذار نخواهد شد. این ایده که به نظر من مهمترین و بزرگترین و پیچیده ترین در واقع مجادله تاریخی ما شیعیان در یکی دو قرن اخیره، نقش بسیار بسیار مهمی در پذیرش یا عدم پذیرش دموکراسی یا نهادهای جدید در حوزه‌های خالی از نص داره که اون رو بعداً من در فرصت دیگری حتما اشاره بهش خواهم کرد، چون معتقد هستم که این حوزه حوزه مهمی است که اگر طلاب عزیز دعواهای علمای ما از عصر مشروطه تا الان رو در حوزه های خالی از نسب در نیابن، در واقع بسیاری از مجادلات کنونی هم روشن و برجسته نمیشه. در مشروطه مستظر هستید که یکی از دلایلی که مرحوم شیخ فضل‌الله نوری با مصوبات مجلس در واقع مخالفت میکرد و اونها رو بدعت میشمرد، در واقع به این مسئله باز میگشت که اگر قرار ما در حوزه های خالی از نص اختیار به پارلمان بدیم و وکلای ملت در اونجا بشینن و راجع به امور زندگی در حوزه های خالی از نص تصمیم بگیرن، یعنی به جای شارع مقدس نشستن و از قانون کردن و این بدعته، در حالتی که موافقین مشروطه چنین ایده‌ای نداشتن. میگفتن که ما وقتی بیان نداریم دیگه سرمون که درد نمی کنه دستمال ببندیم، چه اصراری داره که اون حوزه رو پر از نص بکنیم، اون رو حواله میدیم به اراده آزاد انسان‌ها، خودشون در پارلمان در شورا بشینن به هر تصمیمی که رسیدن به همان تصمیم عمل بکنن. که بعدن شهید صدر با طرح منطقه الفراغ تشریعی به دنبال حل اختلاف بزرگ شیعیان در عصر مشروطه بود، به این نحو که صدر معتقد بود که فقیه با تولید بیانات دوم یا احکام ثانویه حوزه های خالی از نص رو پر میکنه و بدعت نیست، چون بدعت زمانی است که فقیه ادعا کنه که بیان اول تولید کرده، در حالتی که هیچ فقیهی بیان اول تولید نمیکنه، بیان دوم بیان میکنه تولید میکنه که همون حکم ثانوی است. و با تر حکم ثانوی میان اختلاف شیخ فضل‌الله و آخوند خراسانی و نائینی در واقع راهی باز کرد که دعوا تموم بشه. این در واقع مهمترین بحث است که در این بخش وجود داشت، که حالا من در جای دیگری باید حتما این رو بیشتر توضیح بدم. ویژگی آخر این گروه عرضم به حضور مبارکتون اینه که در نگرش این گروه دین به جای اینکه به تحلیل‌های عقلی چیز اخلاقی و فردی تقلیل پیدا بکنه، یک رسالت جامعه‌تری داره که علاوه بر اخلاق و حوزه‌های فردی میتونه مدیریت جامعه رو هم بر عهده بگیره. در واقع دین نه برای در واقع امور فرهنگی تنها و نه برای امور اخلاقی تنها، بلکه رسالتی فراگیرتر از فرد و اخلاق داره که طبعا میتونه به اداره جامعه و حکرانی هم بپردازه. من در اینجا بسنده میکنم، ویژگی های جریان سنتی ایجابی رو خدمت شما عرض کردم، در جلسه بعد به طیف‌های متنوع اون اشاره خواهم کرد و سپس وارد جریان در واقع غیر سنتی خواهم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.